أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المحفوظين سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا فداه واللعنة على أعدائه أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة الهداة المعصومين. إن عيد سعيد رو خدمت همه عزيزان و سروران و اساتید خودم تبریک عرض میکنم و امیدوارم مبدع خیرات ویژه‌ای برای یکایک ما باشه و همچنین به عزیزان بزرگوار و سرورانی که امروز موفق شدن به این که لباس روحانیت رو که لباس اقامه دین هست بتن بکنن تبریک عرض میکنم و امیدوارم که این آیات خاص امام زمان برای همیشه شامل حالشون باشه. همه شما عزیزان آیات مبارکه سوره بقره رو که معروف است به آیت الکرسی و دعای بعد از او آشنا هستید و همیشه تلاوت می‌فرمایید. در آیه اول که اصل آیت الکرسی است توحید معرفی میشه. خدای متعال الله تبارک و تعالی و الوهیت او رو به ما معرفی میکنه. خدای متعال کیست؟ الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض و هو العلی العظیم. حالا مجال نیست من این آیه رو ترجمه کنم خدمت عزیزان خودم. در هر صورت یک بیان استثنایی از توحید در این آیه وجود داره از قرر آیات قرآنی است. بعد از اینکه خدای متعال خود رو معرفی میکند که لا اله الا هو جز او الهی نیست، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ما بقی نامگذاری است، اوست که فقط اله، خالق، رازق، رب، حکیم، سمیع، بصیر. الله میدونید اون اسم اعظم و اسم جامعی است که همه اسماء خدای متعال تحت پوشش اوست. لا اله الا هو یعنی الوهیت از شؤون الله هست. کسی که واجد این اسماء نیست، خالق نیست، رازق نیست، بارع نیست، سمیع نیست، بصیر نیست، مجیب نیست، این اله نیست. ممکنه اسمشو اله بگذارن. پس در قدم اول خدای متعال بیان می‌فرماید که الله لا اله الا هو، بعد توضیح می‌دهد که این الله تبارک و تعالی که تنها اله ماست چه صفاتی داره. الحی القیوم تا آخر آیه و هو العلی العظیم. در آیه بعد خدای متعال هشدار می‌ده، می‌فرماید که لا اکراه فی الدین، دین چیزی نیست که ما شما رو به اون مکره بکنیم. یک امکاناتی خدای متعال به ما داده، ما بخواهیم به همون میده، نخواهیم هم به همون میده. حتی بگیم به ما نده، اون امکانات رو ما عنایت میکنیم. دین الهی از اون نعمتهاییست که انسان باید بخواد تا بهش بدن. لا اکراه فی الدین. ولی قد تبین الرشد من الغی، راه مستقیم، راه رشد و راه زلالت رو خدای متعال بیان کرده. اونایی که راه دین خدا رو نمیرن، اینجور نیست که دین براشون بیان نشده، دین بیان شده، نمیخوان عمل بکنن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. این دین چیه؟ عنایت بکنید، این دین همون پذیرش الوهیت خدای متعال. در آیه قبل خدای متعال توضیح میده که الله یعنی کی؟ اوست که دارای مقام الوهیته. شما میتونید الوهیت او رو بپذیرید، در مقابل الوهیت او تواضع کنید، خشوع کنید، سجده کنید، هر چی میخواید از او بخواید، فقرتون، دعاتون همه از او باشه. میشود انسان نپذیره، به سراغ اغیار بره، از بت‌ها کمک بخواد، در مقابل اونا تواضع و خشوع کنه. لا اکراه به دین، در پذیرش توحید که همون کلمه لا اله الا الله هست، در پذیرش دین که همون جریان الوهیت خدای متعال در عالم است، اکراهی نیست. شما آزادید، میتونید بپذیرید، میتونید نپذیرید. ولی اگر کسی میخواد وارد وادی دین بشه و توحید رو بپذیره، دو قدم باید برداره. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، نسبت به طاغوت، نسبت به اولیاء کفر، نسبت به اونا باید انسان کفر رو ببرزه، زیر بار اونها نره، اونا رو باور نکنه، به خیر اونها امید نداشته باشه، در وجود اونا خیری نبینه، اونا خیر درشون نیست، هرچه هست شره. شرط اولینه، باید کفر به طاغوت ببرزه. بعد و یؤمن بالله، ایمان به الله تبارک و تعالی بیاره. فرمود اگر این دو قدم رو برداشتید، این میشه همون دین. دینی که شما بهش مکره نیستید اینه، لا اکراه به دین. قد تبین الرشد من الغی، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. دین یک کفر، یک ایمان، یک تبریز و یک تولی. از دیگران انسان باید تبری بجویه، فاصله بگیره، دنبال روی نکنه، تبعیت نکنه، نسبت به الله تبارک و تعالی هم تولی و ایمان داشته باشه. ولی مجبور به این نیستید، میتونید خدای متعال رها کنید، به دیگران تکیه کنید، اونا رو باور کنید، حرف اونا رو گوش کنید. ولی اگر کسی این قدم رو برداشت، دیگه کار تمامه. فقط استمسک بالعروه الوثقی، به یک رشته متصل به خدای متعال و یک رشته مستحکم پیوند خورده. لن فصام لها، این رشته گسستنی نیست، او رو تا مقصد میرسونه. به تعبیر دیگه دین همین عربه وسقاست، همین رشته بین ما و خدای متعال هست که صراط ما به سوی خدای متعاله. البته ما مجبور نیستیم وارد این وادی بشیم، به این رشته پیوند بخوریم. اگر کسی بخواد به این رشته پیوند بخوره، باید یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. پس دین اون رشته و عربه وسقاست. دینداری ما چیه؟ دینداری ما این تبری و تبلیس، این کفر و این ایمان. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی التي لن تسام لها والله سمیع علیم. خود این دو صفت هم اینجا موضوعیت داره، حالا بحثش نیست. عنایت بکنید، در روایات متعددی از تا اینجای این دو تا آیه این هست که خدای متعال توحید رو بیان میکند. میفرماید دین یعنی پذیرش لا اله الا الله و الوهیت او، که الزاماتی داره. اگه کسی کلمه لا اله الا الله رو قبول کرد، باید کارش به جایی برسه که حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی که خدمت که سر مدا. این معنی قبول لا اله الا الله هست. و الا کسی که از دیگران استمداد میکنه، از اونا خیری میخواد، کمک میخواد، صداشون میزنه، به زمین و ماه و خورشید و دوست و رفیق و اینا تکیه میکنه، این هنوز به حقیقت لا اله الا الله رو نیاورده. قرآن رو ببینید، مکرر تأکید میکنه، میگه اینایی که صداشون میزنید میشنون، به شما میتونن ضرر برسونن، میتونن نفعتون برسونن، اجابتتون میکنن. الله اونیست که میشنود، مجیب، سمیع. همه فقر و نیازمونو ما باید اونجا ببریم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اگر رو به دیگران آوردیم، با کلمه لا اله الا الله نمیسازه. در هر صورت بعد از اینکه توحید رو توضیح میده، میفرماد شما ملزم به این دین نیستید، میتونید موحد باشید، میتونید موحد نباشید. ولی اگر میخواید دیندار باشید، دین داشتن شما اینه، یک کفر و یک ایمان، فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله. خب اگه این کارو بکنید، به حقیقت دین میرسید. حقیقت دین اون عروه وسقاست، اون رشته ایست که خدای متعال تو عالم قرار داده، شما با تمسک به او به مقصد میرسید. فقد استمسک بالعروه الوثقی. حالا این عروه وسقایی که دین خداست و ما میتونیم بهش متمسک بشیم، میتونیم نشیم، چیه؟ روایات متعددی داریم، فریقینم نقل کردن، من اراد ان یستمسک بالعروه الوسطی التي لا انفصام لها فليستمسك بولایت علی ابن ابی طالب. حضرت فرمودن وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اگر کسی میخواد متمسک به عروه الوسطی بشه فليستمسك بولایت علی ابن ابی طالب، یا به حب علی ابن ابی طالب. اون رشته پیوند ما با خدا، اون عروه وسطی که خدای متعال در عالم قرار داده که همه عوالم خلقت رو پر میکنه و ما با تمسک به او میتونیم به خدای متعال برسیم، به قرب برسیم، به رضوان برسیم، وجود مقدس امیرالمومنین و رشته محبت ایشونه. در آیه بعد خدای متعال یک نکته لطیفی رو بیان میکند، میفهمد شما مجبور نیستید که مؤمن بشید، ملزمتون نکردیم، تکوینا آزادید، میتونید الوهیت خدا رو بپذیرید، خالص باشید، میتونید مشرک باشید. ولی اگر کسی ایمان به الله آورد، پذیرفت توحید رو، متمسک به این عروه وثقی شد، الله ولی الذین آمنوا، نتیجه اینه که خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیره. ببینید ربوبیت خدای متعال عامه، رب العالمینه، الوهیتش عامه، اله العالمینه، اما ولایت خدای متعال عام نیست، ولایتش مال مؤمنینه. اگر کسی مؤمن بود، متمسک به عروه وثقی بود، خدای متعال ولی اوست، سرپرستی او رو به عهده میگیره. نتیجه این سرپرستی اینه که یخرجهم من الظلمات الی النور، اونا رو از تاریکی ها به سمت نور بیرون میبره. سیر موحدین، سیر مؤمنین، سیر اونایی که به این عروه وثقی متمسک شدن، به این رشته ولایت متمسک شدن، به این دین الهی که ولایت امیرالمؤمنین همون ولایت الله هست متمسک شدن، اینه. کسی اگه ایمان آورد، حالا خدا ولی او میشه، سرپرست او میشه. این سرپرستی هم حاصلش اینه که یخرجهم من الظلمات الی النور، دائما سیرش در عالم نوره. از صفات رذیله، از گناهان، از توجه به غیر، از شرک، از آلودگی ها به سمت توحید سیر میکنه. یخرجهم من الظلمات الی النور، این سیر با ولایت الله هم واقع میشه. سیرم دائمی است، علی الدوام، فعل مضارع دیگه، یخرجهم من الظلمات الی النور. این نور چیه؟ الله نور السماوات والارض. خدای متعال ما رو به سمت انوار الوهیت خودش و انوار توحید هدایت میکنه. این نور باز چیه؟ خدای متعال توضیح فرموده که اون نوری که همه باش هدایت میشن، الله نور السماوات والارض مثلا نوری کمشکاتن فیها مصباح، این نور الهی مثلی تو عالم داره. این مثل فرمودن که در توحید صدوق حضرت فرمود مثل نور نبی اکرم هست، مشکات نور قلب نبی اکرمه، و این آیه به نبی اکرم و اهل بیتشون تفسیر شده. پس اگر کسی مؤمن به الله شد، موحد شد، لا اله الا الله رو قبول کرد، نتیجه شنه خدای متعال ولایت او رو به عهده میگیره، و وقتی ولایت او رو به عهده گرفت، او رو به سمت کلمه نور، یخرجهم من الظلمات الی النور. این کلمه نور همون مقام توحیده، این کلمه نور همون راه یافتن به حقیقت وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتشونه. لذا در همین آیه در تفاسیر روایی ما به خصوص روایت آمده که یخرجهم من الظلمات الی النور، النور آل محمد علیه السلام. اگر کسی این ولایت الله رو قبول کرد، خدای متعال رو دائما سیر در مراتب انوار خودش، مراتب در انوار اهل بیت و ولایت اهل بیت میده. این یک طرفه. طرف مقابلش چیه؟ میتونه انسان ایمان نیاره، لا اکراه فی الدین، ولی اگر ایمان نیاوردیم، کفر به الله ورزیدیم، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اینجور نیست که آدم تو این عالم بتونه بدون ولایت زندگی بکنه، یا تحت ولایت الله و اولیاء الهی، یا تحت ولایت اولیاء طاغوت. اگر کسی زیر بار ولایت الله نرفت، والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت، اولیاء طاغوت اونایی که طغیان میکنن و دیگران هم به طغیان دعوت میکنن، اینا میشن ولی انسان. خب اونا چه کار میکنن؟ یخرجونهم علی الدوام، مستمرن، دائما اینا را قدم به قدم، یخرجونهم من النور الی الظلمات، سیرشون از نور به سمت ظلماته. که حضرت فرمود این آیه در باب کسانی است که ولایت امیرالمومنین رو قبول نکردن، اسلام داشتن، نور اسلام داشتن، ولی از نور اسلام به سمت ظلمات کفر خارج میشن. یخرجونهم من النور الى الظلمات. پایان این راه چیه؟ اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا هم نشین آتشن و مخلد در آتشن. این نار هم در روایات ما معنا شده همون ولایت ائمه جور و دشمنان امیرالمؤمنینه. اگر کسی ولایت الله رو قبول کرد تحت ولایت او قرار میگیره، قبول نکرد تحت ولایت دشمنان قرار میگیره. سیرش دائما به سمت جهنم و ظلمات و ناره، یک طرف سیر به طرف نور و درجات بهشته. حالا این نکته رو اشاره بکنم، اول کسانی که ولایت الله رو قبول کردن نبی اکرم و اهل بیتش هستن. فرمود در عالم میثاق، اونجایی که خدای متعال فرمود الست برد بکن، حقیقت وجودی ما رو که فقر به خداست و فقیر الالله این بهمون نشون داد، بعد فرمود الست برد بکن، فرمود اول کسی که اقرار کرد من. ولذا خدای متعال به ملائکه فرمود ملائکه شاهد باشید من ولایت او رو بر همه خلائق جاری کردم. اون کسانی که ولایت الله رو قبول کردن و تحمل کردن ولایت الله رو، خودشون میشن ولی مطلق. وقتی شدن ولی مطلق و حامل ولایت الله شدن، میشن مجرای ولایت الله در عالم. اگر خدای متعال الله و ولی الذین آمنو، این ولایت از طریق اونا در عالم جاری میشه، میشن حامل ولایت، میشن ولی الله مطلق. اونگاه ولایت اونها هم ولایت الله میشه. فرمود ولایتنا ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها. لذا ما اگر دعوت میکنیم به ولایت امیرالمومنین، این طور است که میگیم باید ولایت الله رو قبول کرد، ولایت امیرالمومنین هم قبول کرد، این که شرکه. در عرض ولایت الله به هیچی نمیشه دعوت کنید. اگر گفته میشود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، چون ولایت علی ابن ابی طالب همون ولایت الله، چون ولایت علی ابن ابی طالب همون کلمت لا اله الا الله، حقیقت توحید. پس عنایت بکنید اول کسانی که این ولایت رو قبول کردن نبی اکرم و اهل بیتش بودن، اون هم به حد عصمت مطلقه، هیچ تخلفی از این ولایت نکردن، ترک اولایی از ولایت الله نکردن، لذا شدن ولی مطلق، ولی الله. به نوعی که ما میگیم اشهد ان علی ولی الله، یعنی این، یعنی حامل کلمه ولایت الله. اون مقام از ولایتی که نبی اکرم و امیرالمؤمنین تحمل کردن شدن ولی الله، اونو احدی نمیتونه تحمل کنه. لذا در روایات دیدید فرمود ولایت ما اونقدر دشواره که مراتبی از او رو حتی انبیای مرسل، پیغمبران بزرگ که رسولن و ملائکه مقرب و عباد ممتحن هم تحمل نمی کنن. اون مال خودشونه. ولی اگر کسی بخواد به ولایت الله راه پیدا بکنه، اونایی که ولایت الله رو قبول کردن و شدن حامل ولایت الله، میشن مجرای ولایت الله. دیگه باید ولایت اینها رو قبول کرد. اگر کسی این ولایت رو قبول کنه به ولایت الله میرسه، اگر کسی این ولایت رو قبول نکنه به ولایت الله نمیرسه. معنای ولایت معصوم همینه، یعنی طریق ولایت الله، تولی به ولایت الله، ایمان به الله از طریق تولی به اونها و ایمان به اونها پیدا میشه. اینه که خدای متعال میفرماید آمنو بالله و رسولهی، ایمان به رسول بیارید، ایمان به ولات امر بیارید. این ایمان معناش همینه. پس عنایت بکنید ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام همون ولایت الهی است که در عالم جاری میشه، ولایت نوره و همون دین الهی است که میتواند انسان اون دین رو قبول کنه، میتونه قبول نکنه. حقیقت سر ولایت چیزی نیست که به کسی به زور بدن، باید بخواهیم، باید تحمل کنیم و اندازه تحمل و طلبمون این ولایت رو به همون میدن. و چیزی هم نیست که خدای متعال نسبت به او کوتاهی بکنه. این اون نعمتی است که ولتسالن یومئذن عن النعیم، از این نعمت سوال میکنن. اگر کسی یه ترک اولا نسبت به این نعمت بکنه، خدای متعال از او گذشت نمیکنه. شما ببینید در روایات ما از انبیای بزرگ الهی گاهی ترک اولا داشتن. مثلا حضرت آدم گندم خوردن، روایات ما توضیح میده جناب یونس ترک اولا کرده، معصیت نبوده، انبیا معصومن. روایات میگه این ترک اولا نسبت به امر ولایت بود. یه ترک اولا جناب یونس کرده، کردنش تو شکم ماهی، بعدم خدای متعال میفهمد اگر تا قیامتم تسبیح نمیکرد خدا رو، لولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، تا قیامت تو شکم ماهی نگرش میداشتید. جناب آدم یه ترک اولا کرده، بهش گفتم بفرمایید رو زمین دیگه تا قیامت نسلتون باید تو زمین زندگی بکنن. این یک ترک اولاست. این ترک اولا رو در روایت میگه ترک اولا نسبت به ولایت بوده. روایت اولون و اخبار رضا رو ببینید از امام رضا علیه السلام نقل میکنه. جناب آدم نسبت به مقامات معصومین که شجره منهیه بود، حالا چیزی در دلش واقع شد، هوسی کرد. چی بود؟ خدای متعال فرمود دیگه بعد از بهشت تشریفش بیرون. این ولایت از اون نعمتهاییست که خدای متعال هم ازش سوال میکنه، هم به راحتی به کسی نمیده، هم ترک اولای نسبت به او هم قابل بخشش نیست. خب این ولایتی که خدای متعال امروز بابش رو گشوده و به نبی اکرم با دعای خود حضرت، با درخواست خود حضرت دستور داده که امروز امیرالمؤمنین رو به ولایت نصب کن، این ولایت اون کسی که صاحب این مقام ولایت هست حق اولویت به همه کائنات پیدا میکنه. لذا حضرت فرمود روز قدیر الست اولا بکن من انفسکم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این آیه قرآن دیگه. حضرت به همه مردم گفت، فرمود الست اولا بکن من انفسکم، گفتن بلا. فرمود من کنتم مولا فهذا علی مولا، همون اولویتی که من دارم این آقا داره. این همون ولایت اللهه. ولایت الله در وجود امیرالمومنین علیه السلام تجلی کرده و این باب روی مردم گشوده شد. درهای نور، خیر، برکت، رحمت، غیب عالم، درهای حکمت الهی، علم الهی با امیرالمومنین گشوده شد. اگر امیرالمومنین تو عالم دنیا نمی آمد و اگر شفاعت امم رو قبول نمی کرد، درهای اون غیب و خیرات بسته بود. و با قبول کردن امیرالمومنین و پذیرش این مقام بندگی و سرپرستی امت و خلافت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بار دو بسته شد در امت. ولی همه شما میدونید متاسفانه، لذا ببینید شیطان یکی از جاهایی که ناله کرده، فریاد زده و خیلی نگران شده روز قدیر بوده. در چهار موطن در روایت هست، یکیش قدیره، یکیش مبعثه، یکیش هم روزیست که از بهشت بیرون شده، یکی هم روزی که لعن شد. ولی وقتی حضرت رحلت فرمودن صلی الله علیه و آله و سلم بعد از رحلت نبی اکرم، وقتی روی گردان از امیرالمومنین علیه السلام شدن، داره شیطان تاجگذاری کرد، خوشحال شد، فرمانده هاشو جمع کرد، گفت بریز خیالتون راحت باشه دیگه کار تمام شد. تا دوره ظهور امام کار تمامه. همینطور هم هست. بعد از نبی اکرم تعبیر قرآن اینه، یک شب تاریک دیگه پیش آمده و لیل اذا یسر، فرمود دولت و فلانن یسری الى ظهور المهدی. این دولت دیگه مستمر هست تا اصل ظهور. فضای قرآن رو دیدید، آیه ظلمات بعد از آیه نور، آیه نور به اهل بیت تفسیر شده، آیه ظلمات به دشمنان، او که ظلمات فی بحر لجی یغشاه موج، بعد از آیه نور در قرآن دیگه. این جریان ظلمت متراکم در عالم حاکم شد. لذا انقدر این ظلمت متراکم است که اذا اخرج یده لم یکد یراها، روایت کافی است. امام صادق فرمودن اذا اخرج المؤمن یده فی ظلمت فتنهم لم یکد یراها. مؤمن هم دیگه نمیتونه امکانات و دارایی های خودشو بفهمه، غافل میشه. این دوره تاریک پیش آمد، ولی تو این دوره اینجور نیست که امیرالمومنین علیه السلام دست از کار برداشتن. این که حضرت خدای متعال میفرماید الیوم یئس الذین من کفروا من دینکم، واقعا وقتی امیرالمومنین قبول میکنه یه باری، این بار رو حتما به مقصد میرسونه. همه شما دارید در جنگ خیبر، یهود در قلعه بالا کوه بودن، همه مسلمان ها مدتی تو حاشیه این منطقه وایستاده بودن، راه پیدا نمیکردن. هر روز حضرت یکی از اینها رو میفرستاد، میرفتن دست خالی برمیگشتن. فرمود فردا کسی رو میفرستم که خدا و رسول رو دوست دارن، او خدا و رسول رو دوست دارد. این روایت رو فریقین نقل کردن و محل خلاف نیست. کرار غیر فرار، فتح میکنه برمیگرده. حضرت چش درد داشتن، نبی اکرم آب دهان مبارکشون رو به چشم امیرالمومنین مالیدن، خوب شد. فردا پرچم رو دادن دست حضرت امیر، رفت کاری کرد که واقعا معجزه است. میدونید دری رو که 20 نفر داره، 40 نفر هم در بعضی نقلا داره، باز و بسته میکردن با یک دستکند از جا و اینو پل قرار داد و نقل همه رو حمل کرد از روی خندق. خود حضرت در نهج البلاغه تعبیر به نظر مثلا فرمود ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه بل قلعت ها به قوت رحمانیه. این قوای جسمی نبود. نخل رازی یه تعبیر داره میگه اتصال به عالم قدس پیدا کرد و انوار عالم قدس در وجود او تجلی کرد، این کار رو انجام داد. این امیرالمؤمنین وقتی نبی اکرم بار رو دوشش میگذارن دیگه دست خالی بر نمیگرده. وقتی خدای متعال و نبی اکرم امت رو سپرد به ایشون دیگه کار تمامه. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. لذا امیرالمؤمنین از همون فردای صفیفه کار خودشو شروع کرد، از همون روز، از همون روزی که شیطان تصمیم گرفته بود یه ترک اولا از امیرالمؤمنین بگیره در ماجرای احراق بیت، یه ترک اولا از امیرالمؤمنین نتونست بگیره، به طوری که مثل سلمان که من نا اهل البیت در روایات ببینید در رجال کشی هست، در اختصاص مفید هست، وقع فی قلبهی شیعون که امیرالمؤمنین بهش رسیدن فرمودن سلمان بیعتتو تجدید کن. در روایات میدونید توضیح میده در رجال کشی که اونی که در قلب سلمان واقع شد این بود. سلمان میدونست امیرالمؤمنین صاحب اسم اعظم کلی هست، با کمترین تصرف میتونن بساط شیطان رو جمع کنن، قاسم الجنت و النار دیگه. ولی امیرالمؤمنین صبر کردن در مقابل ماجرای احراق بیت، به تعبیر زیارت جامعه ائمه المؤمنین به دار سلطان الولایه هجوم بردن، درسته؟ امیرالمؤمنین تحمل کردن، یه ترک اولا نکردن. اینا سرهاشون رو تراشیده بودن، چند نفر از اصحاب بودن، شمشیرا به دست زیر عبا منتظر پلک حضرت بودن، حضرت اشاره نکرد. روایت میگه سلمان تو دلش این گذشت امیرالمؤمنین صاحب علم اسم اعظم کلی هستن، این اسم اعظم رو دیگه کجا میخوان خرجش کنن؟ دیگه از این بالاترم گناهی میخواد تو عالم اتفاق بیفته که هجوم به دار سلطان الولایه بیارن و ناموس کبرای الهی، ناموس اکبر الهی، ام الائمه رو، اون کسی که مصدر انوار جلال همه معصومینه، اونجوری حق بکنن. حضرت امو سلمان بیعتتو تجدید کن. خود امیرالمؤمنین نسبت به اون مشیت الهی ذره ای در دلشون که اولا هم نشد مقام رضای محض، از اونجا کارشون رو شروع کردن و جامعه شیعه رو بازسازی کردن. روز به روز هم کار جامعه شیعه بیش رفته. امیرالمؤمنین به نحوی، ائمه بعدی، بعد اون انقلاب عظیم سید الشهدا، بعد کار امام صادق و امام باقر علیهم السلام که اون به تعبیر دیگه یک نهضت عظیم فرهنگی است که فرهنگ توحید رو تبیین کردن، توضیح دادن از اصول تا فروعش و جلوی انحرافاتی که دستگاه سقیفه و بنی عباس و بنی امیه میخواستن نسبت به دین ایجاد بکنن گرفتن. عزیزان ملاحظه فرمودید توحید صدوق رو یه تورقی آدم کنه میبینه انحرافاتی که در موضوع توحید ایجاد داشتن میکردن این فرق زاله کمتر از انحرافاتی که یهود ایجاد کردن نیست. امام صادق علیه السلام جلوی این انحرافا رو گرفتن. من گاهی به نظرم میاد اگه دوستان به خصوص اساتید روحانی من یه تحقیقی بکنن، اون ورش و مرحوم آیت الله عظمه بروجردی میگفتن که فقه ما گاهی به منزله حاشیه بر فقه اهل سنت، اونجایی که اونا منحرف رفتن ائمه تذکر دادن. من به نظرم میاد این ورش هم قابل تحقیقه که ببینیم فقه اونها، کلام اونها، اعتقادات اونها بعد امام صادق چقدر تصحیح شده. این مهمتر از اون وره و رشد کرده. در هر صورت بعدم دوره امام رضا، امام موسی بن جعفر و امام رضا که حالا بمونه تصرفاتی که شده و امام رضا علیه السلام درک از ولایت رو به حدی رسوندن که بعدش جامعه شیعه قابلیت پیدا کرد خدای متعال رو به امام خردسال امتحان کرد و امام جواد تا میرسه به دوره غیبت. در دوره غیبت هم کار میدونید سپرده شد به فقهای جامع الشرائع و این فقها هم روز به روز جامعه شیعه رو پیش بردن. اینی از شما از دوره آغاز غیبت که شروع کنید که یه جمعیت پراکنده شیعه هستن تا اونجایی که حوزه نجف شکل میگه، حوزه بغداد و نجف و بعد حوزه قم و تحولاتی که تو جامعه شیعه ایجاد شده دائما رو به پیش بوده و این تحولات در سایه هدایت حضرت بوده تا میرسیم به عصر ظهور. این جمله رو عرض بکنم عرضم تمام. عصر ظهور عصر تجلی قدیر هست، یعنی اون حقیقتی که در قدیر واقع شد ظهور پیدا نکرد در عالم. ظهور اون حقیقت ولایت و تجلی اون شمس موکول به عصر ظهوره. میگم امیرالمؤمنین و ائمه و دعات معصومین شکست نخوردن، کار خودشون انجام دادن و قدم به قدم پیش رفتن، ولی قدیر تو ظهور معنا میشه. این آیه قرآن رو بخونم و روایتش رو عرضم جمع. خدای متعال میفرمد بسم الله الرحمن الرحیم و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. قسم به شب که حجاب ایجاد میکنه میپوشاند و روز هنگامی که تجلی میکند یا تجلی میدهد. فرمود و اللیل دولت فلانی است، غشا به دولت هلتی جرالهو علیه، دو با دولت خودش حجاب بر ولایت امیرالمؤمنین ایجاد کرد. و این لیل باقی است و نهار ازا تجلا. فرمود و نهار ازا تجلا ظهور امام زمان علیه السلام، که وقتی حضرت ظهور میکنن حقیقت شمس تجلی میکنه. این رو زمینه کنید به این آیات مبارکات. خدای متعال میفهمد و شمس و وهاها و القمر ازا تلاها و نهار ازا جلاها. قسم به خورشید و پرتوش. ما یه خورشید داریم که مال منظومه شمسی، یه خورشید داریم مال همه کائناته. فرمود این وجود مقدس نبی اکرم، زهای او دینشه. قمری که تلو نبی اکرم امیرالمؤمنینه، روایات رو ببینید. و اون نهاری که این شمس رو تجلی میدهد و نهار ازا جلاها، این روز اون شمس رو تجلی میده. فرمود امام زمان علیه السلام، امام زمان اون روزی است که شمس نبوت نبی اکرم و حقیقت نبوت نبی اکرم تو ولایت امام زمان تجلی میکنه تو عالم، قبلش در حجابه. اونو زمینه کنید به این روایت امام صادق علیه السلام، فرمود و لیل ازا یغشا دولت فلانه، که حجاب شد غشا ولایت امیر المؤمنین به دولت هلتی جرالهو، با دولتش حجاب ایجاد کرد. این حجاب میمونه تا به نهار ازا تجلا، تا دوره فرمود ظهور امام مهدی علیه السلام است که وقتی قیام میکند این بساط ظلمت رو جمع، این بساط جمع میشه و حقیقت ولایت امیر المؤمنین در دوره ظهور حضرت جلوه میکنه. که معنی این عبارت که اصلا ما میگیم عصر ظهور یعنی همین، ظهور یعنی ظهور حقیقت ولایت، ظهور قدیر، تجلی نبوت، انشاءالله در دوره ظهور امام زمان علیه السلام واقع میشه. لذا یکی از نکاتی که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سخنرانی امروزشون که مفصل ترین سخنرانی حضرت است که نقل شده بیان کردن، در یه فراز اشاره به امام زمان علیه السلام است، به اینکه این جریان قدیر و این جریان ولایت با ایشون برسه تحقق و ظهور میرسه، که حالا انشالله ملاحظه میفرمایید. خدای متعال همه ما رو از اهل ولایت، از یاوران امام زمان و از خدمتگزاران به وجود مقدس حضرت و از حاملان ولایت حضرت قرار بده. انشالله هر کدوم از ما ستاره ای باشیم که حامل نور ولایت امیرالمؤمنین باشیم و دیگران رو با این نور روشن بکنیم. در روایت دیدید فرمود مؤمن گاهی مثلش مثل ماهه، که ما در شب نور خورشید رو از ماه میگیریم. مؤمن حامل نور امام و ولایت امام و دیگران مسیرشون رو با او تشخیص میدن. انشاءالله خدای متعال همه ما رو، شما اساتید و عزیزان و روحانیون بزرگوار رو، از کسانی قرار بده که حامل این نور هست. میرم عرض بکنم اگر کسی حامل این نور نشه نمیتونه دست کسی رو بگیره. هدایت با سر و صدا نیست. اگر یه تجلی از اون هدا که امیرالمؤمنینه، هو الذی ارسل رسوله بالهدى، اگر یه تجلی از اون هدایت الهی تو قلب انسان واقع شد، انسان میتونه دیگران رو دعوت کنه، و الا بدون او دعوت ممکن نیست. تجلی اون هدایت هم تحمل میخواد. ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحن الله قلبه للايمان. ما نبی مرسل و ملک مقرب که نیستیم، ما بعد عبد ممتحن باشیم. ان شاء الله خدا ما رو از عباد ممتحن خودش قرار بده، امتحان های الهی رو خوب پس بدیم و بتونیم به عهد ولایت وفا کنیم، حامل ولایت بشیم و دیگران رو هم بتونیم به این محیط نورانی ولایت جذب و دعوت کنیم. این لباس همین لباسه، لباس اقامه ولایته. لباسی است که ما وقتی به تن میکنیم معنیش نیست ما میخوایم به اسلام عمل کنیم، همه باید به اسلام عمل کنن. اینه که ما تن میکنیم یعنی ما میخوایم اسلام رو اقامه کنیم، و خب میدونید چقدر مسئولیت بزرگی است. انشاءالله خدا هممون رو کمک کنه، اول خودمون حامل حقیقت ولایت و کلمه ولایت بشیم، و بعد انشاءالله بتونیم این کلمه رو به دیگران هم منتقل کنیم. خدا انشاءالله همه ما رو حامل اسرار ولایت و واسطه فیض وجود مقدس امام زمان علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بازم هم تبریک عرض میکنم این عید و هم از همه عزیزانی که فرصتشون رو گرفتم و عذرخواهی میکنم برای سلامتی امام زمان و زعمای شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی اجماعا صلوات بفرستم.